سرخط خبرها. تاجیکستان را کشوری پوشیده نامیدند. تقدیم 32,000 کتاب قرآن در عرفه رمضان و رمضان قادیروف دختری 20 سالش را ناظر نظام تندرستی چچنستان تعیین کرد. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید. امروز جمعه 17 مارت است. در عرفه ماه شریف رمضان با مردم تاجیکستان 32,000 کتاب مقدس قرآن با ترجمه تاجیکی تقدیم کرده شد. در این باره مجله دین و جمعه نشریه رسمی کمیته دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع این کتاب ها با صفتی بلند نشر شده از جانب اتحادیه های دینی و مدیران بخش دینی شهر و نواحی ها به مردم کشور تقدیم شده است. افشین مقیم سخنگوی این کمیته گفته است با دست دادن امکانات های مالی کتاب قرآن با تعدادی باز هم بیشتر نشر و به مردم رایگان دسترس کرده می شود. ضمن شورای علمای مرکزی اسلامی آغاز ماه رمضان را در تاجیکستان روز پنجشنبه 23 مارت اعلام کرده است. تاجیکستان را در یک ارزیابی بین المللی در قطار ترکمنستان و چین و سوریه دولتی پوشیده نامبر کردند. این بهای بدترین سیویکوس مانیتور با تاجیکستان است، سازمانی که سطح آزادی های بنیادی را در 198 کشور می سنجد. در گذشته دوشنبه را سرکوبگرد نامیده بود. بر اساس گزارش سیویکوس مانیتور از 16 مارت سرکوبگری های مقامات تاجیکستان در برابر تظاهرگران آسایشته در ولایت مختار کوهستان بدخشان به چنین ارزیابی سبب شده است. واکنش نمایندگان حکومت دسترس نیست. در اظهارات سازمان گفتند در تاجیکستان فضای ترس و هراس حکم فرماست. مردم برای استفاده از حقوق بنیادی خود از جمله آزادی بیان و گرد همایی زیر حمله میمانند یا زندانی میشوند. سازمان های حامی حقوق بشر در یک سال اخیر مقامات تاجیکستان را برای نقض پیوسته حقوق آدمان و سرکوب دیگرندشان سخت تنقید میکنند. نهادهای رسمی همواره میگویند که حقوق انسان و آزادی سخن در تاجیکستان تامین است. اولین بار پس از فروپاشی دولت شوروی در مرز تاجیکستان و ازبکستان بازار نزد سرحدی بنیاد خواهد شد. این بازار تجارتی از جانب یک صاحبکار ازبکستانی در حدود ناحیه بشریق ولایت قوقند ساخته شده برای صاحبکاران دو منطقه خدمت خواهد کرد. صاحبکاران منطقه میگویند در صورت به استفاده دادن آن سبوکی های در نظر داشته شده و برای پایین تر رفتن نرخ محصولات تاثیر میرساند. فرزان محمدی از آغاز کاری آن گزارش می دهد.
روزی 13 مارت حاکمان ولایت های سغد و فرغانه برای بنیاد مرکز تجارتی و لوجستیکی اندرخان سنگ اساس گذاشتند که با فعال شدن مرکز در آن محصولات در کارخانه های دو ولایت استحصال شونده به فروش خواهد برآمد. این اقدام بعد 6 سال کشاده شدن مرزهای دو کشور همسایه از بارزترین نمونه های همکاری اقتصادی منطقه شمرده می شود.
سال گذشته همکاری های خیلی خوب سازشنامه ها یادداشت تفاهم و قراردادها بین صاحبکاران ولایت فرغانه و ولایت سغد به امضا رسیدند. ما باوری داریم که این قراردادها عملی می شوند و بازم همکاری های اقتصادی و تجارتی پیش می روند و دوستی خلق های تاجیک و ازبک باز هم
مستحکم می‌گردد. این بازار هرچند در حدود جمهوری ازبکستان ساخته می شود، قرار است برای صاحبکاران دو کشور نقش منطقه آزاد تبادل مال و محصولات را بازد. آن در مساحت 5 هکتار بنیاد گریده 200 دوکان، بانک، آشخانه، قهوه‌خانه، مهمانخانه و انبارها را فرا خواهد گرفت. صاحبکاران میگن برای بازارگه شدن محصولاتشان امکانات های نو را صاحب خواهند شد.
یک منطقه آزاد کلان هست که این دربار میگیرد کوقند، نمنگان، فرغانه، مرغلان، اندیجان و از این طرف خوجند و اسفره و کنیبودوم و اشت و این منطقه رو. این به ما میاثر میشد که صاحب کاران باج گمرک، انداز، بانک، مبلغ و درآمدن و برآمدن مبلغ به جمهوری ازبکستان تاجیکستان به ما میاثر میشه ساده کرده شده و امکانیت رونق صاحبکاری و تجارت پیش میرود.
в государстве Кореи мы производим специальные рентгеновские аппараты для
мы дар ҳамкори бо кишвари Кореяи Ҷанубӣ дастгоҳҳои тиббии ташхискуниро месозем ва барои беморхона ва қисмҳои низомӣ мефурӯшем. Мо аллакай 4 сол боз фаъолият мебарем ва ба ғайр аз Узбекистон дар ҷумҳуриҳои Қазоқистону Қирғизистон низ ин дастгоҳҳоро истифода мебаранд. Мо мехоҳем дар оянда бо Тоҷикистон ҳам ҳамкорӣ кунем ва кори бародарони ҳамсояву дӯстамонро дар соҳаи тиб осон гардонем.
Тоҷикистон ва Узбекистон дар равобити байнидавлатӣ наздикии бесобиқа нишон медиҳанд. تأسیس بازار نوی مرزی در حال است که سال 2022 تنها بین ولایت سغد و جمهوری ازبکستان و بیشتر از 200 میلیون دلار داد و گرفت مالی انجام داده است. پس از مرگ اسلام کریموف رهبران دو کشور ده ها سازشنامه همکاری امضا کردند و تصمیم دارند گردش مال بین دو کشور را از میلیارد دلار هم گذرانند.
رمضان قادیروف رهبر چچنستان روسیه دخترش ختمت قادیروف 20 ساله را ناظر بخش حفظ تندرستی تعیین کرد. در این باره رئیس حکومت چچنستان آدم الخانف خبر داد که همزمان دامادی رمضان قادیروف است. تا تعیین شدند به مقام ناظر ختمت قادیروف و معاونی رئیس کاتبات رهبری چچنستان بود. فرزندان دیگر قادیروف نیز صاحب وظیفه های رهبری هستند. عایشه 24 ساله دختر دیگر قادیروف وزیر فرهنگ چچنستان، خدیجه 23 ساله همسر رئیس حکومت الخانف رهبری بخش تحصیلاتی تا مکتبی شهرداری گروزنی است. احمد قادیروف 17 ساله پسر رمضان قادیروف سال 2022 رهبری بخش چچنستانی حرکت روسیگی کودکان و نورسان تعیین شده بود. ابتدای ماه فوریه قادیروف خواهرزاده 26 ساله را نایب سروزیر و وزیر دارویی ها و زمین های چچنستان تعیین کرد. به اطلاعی رسانه ها در مجموع در زمان های گوناگون نزدیک 100 خویشاوندان رمضان قادیروف صاحب منصب های بلند شدند. آژانس آمار گفت در دو ماه اول سال جاری تاجیکستان با مبلغ بیش از 6.8 میلیون دلار نیروی برق صادر کرده است که نسبت به همین دوره سال 2022 قریب 32% یا 1.6 میلیون دلار بیشتر بوده است. اما به اطلاعی منبع انتقال در ماه فوریه سال جاری در مقایسه با ماه گذشته تقریبا 42% کوهش یافته است. به اطلاعی برق تاجیکستان بنا به قراردادهای بسته شده با افغانستان تمام سال و با ازبکستان تنها در دوره بهار و تابستان از ماه می تا آگوست نیروی برق می‌دهد. صادرات برق تاجیکستان به خارج همیشه یک موضوع بحث برانگیز بوده است. بعضی از ساکنان میگویند اول باید مردم در داخل کشور با گرمی و روشنایی تامین شود. مقامات بارها گفتند برق زیادتی را به خارج میفروشند، چیزی که گمان ها را زیاد میکند و کم نه. در حال حاضر ساکنان دهات کشور با محدودیت برق دسترس میکنند و میپرسند که این وضع تا کی دوام میکند. مسئولین شرکت برق تاجیک وضع را با کمشوی سطح آب در آبانبار نارک رفت میدهند. بخش یک روز تاریخ را در تهیه خرامان به خزوده همراه میبینیم تا از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز بخبر نمانیم.
دهمی مارت سال 1991 اولین بار در تاریخ اتحاد شوروی رفراندوم یا همه پرسی دایر شد که شهروندان با یک سوال درباره حفظ این دولت در شکل فدراسیون نوی جمهوری های برابر حقوق پاسخ دادند. همه پرسی از 15 جمهوری در 9 تاش برپا شد و در تاجیکستان و ترکمنستان ساکنان با بیش از 96% آواز ها به جانبداری حفظ SSSR آواز دادند. دکبر سال 1991 اتحاد شوروی از بین رفت و جای آن را سازمان کشورهای مشترک المنافع گرفت که روسیه در آن نقش اول را می بازد. 17 مارت سال 2003 پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان ضمن سفرش به شهر کیوتو ژاپن در جریان فورم عمومی جهانی آب با تشبث اعلان 10 سال بین المللی آب تازه سخنرانی کرد. این تشبث دستگیری یافت و سازمان ملل متحد از سال 2005 تا 2015 به خاطر بالا بردن آگاهی از خطرهای کمبود آب در سیاره 10 ساله آب تازه را برپا کرد. تاجیکستان در سرگاه ذخیره های آب آسیای مرکزی جایگیر است، ولی کمبود آب آشامیدنی از چالش های جدی این کشور باقی میماند. 17 مارت سال 2017 در 84 سالگی نویسنده و منقد ادبی اتاخون سیف‌اللهیف درگذشت. ادبیات‌شناس و دکتر علم‌های فیلولوژی در سال 2014 برای کتاب افق‌های نو نثر برندهی جایزه رودکی شد. او در مقامهای مدیر شعبه نقد و ادبیات‌شناسی اتفاقی نویسندگان، سرمحرر انسیکلوپدیای سوویتی تاجیک و رئیس کمیته تلویزیون و رادیو کار کرده است.
بانک ملی ارزش اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. بیننده های عزیز، این آخرین برنامه نویدی بامدادی در هفته روان بود. برایتون استراحت خوب آرزو می‌کنم. خدا نگهبانتون.
فرض این شوخی من به قول خیلی ارزان کرد. دست هست من
ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبوده جمسید با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. نظامیان اوکراینی گفتند روز 17 مرد حمله های نوبتی روسا را در شهر بخمود و منطقه های اطرافیان برگرداندند. در باره کشته شدن چند غیر نظامی اوکراینی گزارش شده است. در همین حال ماموریت خرسون گفت این شهر جنوبی بار دیگر مورد آتشبارانی روسا قرار گرفت. والی دنیتسک پاولو کریلینکو میگوید در دوام یک روز گذشته 2 نفر کشته و 8 کس مجروح شد. کریلینکو در تلگرام نوشت روز 16 مارس روسا 2 ساکن منطقه دنیتسک را در توریتسک و دهی کراسنوهاریفکا کشتند، 8 نفر دیگر زخمی شدند. ستاد کل نیروهای اوکراینی گفت روسا در یک روز گذشته در خط اول جبهه جنگ در شرق این کشور 70 حمله انجام دادند. تمرکز اساسی آنها به بخمود است. آنها از ماه نوامبر سال گذشته به این سو تلاش دارند که شهر را زیر نظارت بگیرند. یک شرکت خبر داد که شهروندان تاجیکستان را برای کار به کره جنوبی میفرستد، در حالی که مقامات سالها باز راه مهاجران را به کره هموار کرده نمیتوانند. مسئولان شرکت دوشنبه موتورز ادعا دارند هر سال از 3 تا 10 هزار تاجیک را خواهند فرستاد. هزارها شهروند تاجیکستان از بیکاری و معاش کم رنج میکشند. سمت اساسی کار شرکت دوشنبه موتورز آوردن ماشین از کره به تاجیکستان است. مسئولانش روز 16 مرد گفتند بجز تجارت خود را به فرستادن مهاجران از تاجیکستان به کره مشغول خواهند شد. لی هوانسو مدیر کل شرکت گفت نیت دارند گروه اول مهاجران را ماه اپریل به کره فرستند. وی گفت
در جمهوری کره قوای کاری کافی نیست. در تاجیکستان باشد طور مشاهده کردیم ساکنان مبلغ کم به دست می آورند. از این خاطر تصمیم گرفتیم که داوطلبان را به کره برای کار فرستیم تا آنجا کار و فعالیت کنند.
به قول او و از روی نقشه مهاجران تاجیک فقط 6 ماه می توانستند در کره جنوبی کار کنند. مسئولان دوشنبه موتورز گفتند در صورت ویران نکردن قانونگذاری آن کشور و سری وقت برگشتن به تاجیکستان مهاجر امکان دوباره رفتن دارد. از حالا بعضی نگرانی های هست که مهاجران تاجیک ممکن است بعد نیم سال به وطن بر نگردند. شرکت ارسا کارشریک تاجیکستانی شرکت دوشنبه موتورز است. هنوز معلوم نیست که از مهاجران چگونه کفالت دریافت میکنند تا غیر قانونی در کره نیستند. اریک میوسر رهبری کمیسیون مستقل سازمان ملل متحد آید به قانون شکنی ها در اوکراین گفت در حال حاضر در پژوهش پایمال سازی حقوق انسان در اوکراین دلیل های پیدا نشده است که نسل کشی را از سوی ارتش روسیه ثابت کند. و اضافه کرد کمیسیون با آموزش ادامه می دهد زیرا برخی حالت هایی هستند که نسل کشی احتمالی را ثابت خواهد کرد. در شرح گزارش سازمان ملل متحد درباره جنایت های روسیه در اوکراین میاسه گفت کمیسیون جنایت های گسترده جنگی روسیه را آشکار کرد. در رفت تهیه گزارش مذکور اعضای کمیسیون سازمان ملل به 56 منطقه اهالی نشین اوکراین رفته با 348 زن و 247 مرد صحبت کردند. کمیسیون همچنین از مکانهای بازداشت شکنجه و گورهای دست جمعی دیدن کردند. کمیسیون مواردهای قتل، حبس غیرقانونی، شکنجه، مناسبات بیرحمانه، تجاوز را در منطقه های غصب شده کیف، چرنیگوف، خارکوف و سومی اوکراین ثابت کردند. در گزارش همچنین از حالتهای بازداشت و فرستادن اجباری شهروندان آسایشته اوکراین به روسیه یاد شده است که بسیاری از آنها تا کنون ناپیدا هستند. خشونت جنسی نسبت به همه سن و سال صورت گرفته است. اعضای خانواده از جمله کودکان را مجبور می‌کردند که شاهد جنایت شوند. آمده است در گزارش کمیسیون سازمان ملل. کمیسیه تفصیل داده است که همه حالتهای جنایت و قانونشکنی آشکار و گناهکاران هم در سطح ملی و هم در سطح بین الخلقی به جوابگری جلب شوند. نمایندگان فلسطین گفتند در نتیجه عملیات ارتش اسرائیل در شهر جنین در کنار غربی رود اردن 4 فلسطینی کشته شده است. ارتش اسرائیل گفت نظامی ها 2 جنگجوی را کشتند که برای فعالیت‌های تروریستی در پیگرد بودند. با اطلاع ارتش اسرائیل 1 نفر دیگر هم کشته شده است که تلاش حمله به سرباز اسرائیل را داشت. نظامی های اسرائیل گفتند میانی آنها و فلسطینی ها درگیری رخ داد. از ابتدای امسال رویارویی میان فلسطینی ها و نیروهای اسرائیل در کنار غربی رود اردن افزوده است. در ماه‌های اخیر در نتیجه عملیات ارتش اسرائیل بیشتر از 80 فلسطینی و در نتیجه حمله فلسطینی ها 13 اسرائیلی کشته شده است. یک زن ورزشگر را که در کشتی مهاجران در راه به ایتالیا غرق شد در شهر کویت پاکستان دفن کردند. مراسم روز 17 مرد برگزار شد. شاهزاده رضای 27 ساله همراه 170 پناهجوی دیگر از پاکستان و افغانستان و ایران و کشورهای دیگر می‌خواست از ساحل‌های ازمیر ترکیه به ایتالیا برسد. کشتی در آب‌های کلبریا غرق شد و کمش 66 نفر جان داد. شاهزاده رضا در رشته خکه روی علف باز می کرد. به قبل خانواده رضا می خواست در اروپا کار بیابد تا پسری 3 ساله معیوبش را بزرگ کند. شمار زیادی مردم برای اشتراک به مراسم دفنی او رفتند.
هر شام کی آید زیبا
از ساکنان چند بنای نوساخت و بلندآشیانه در دوشنبه از نبودی عالی‌ترین شرایط برای زندگی شکایت دارند. آنها میگویند شرکت‌های ساختمانی بناها را ناتمام مانده و ساکنان را با مشکلشان تنها گذاشتند. حالا تقریبا 10 بنای بلندآشیانه در محله نوبهار در کنارهای پایتخت آبی آشامیدنی ندارند. ده ها نفر دیگر مجبورند در حجره‌های زندگی کنند که حوضی پر از آب را میماند که از حاجتخانه آشیانه‌های بالا ریخته است. مسئولان شرکت‌های ساختمانی آماده نیستند در این باره صحبت کنند. جزئیات بیشتر موضوع را من سرنوز روحلوی را میکنم. ساکنانی که از زیر آب ماندن منزل‌هایشان شکایت میکنند در آشیانه پایانی بنا زندگی میکنند. این حجره‌ها در حجت‌گذاری همچون انبارخانه ثبت شدند، ولی صاحبان شرکت ساختمانی آن را برای زندگی به ساکنان فروختند. ساکنان میگن مجبورند با نساس یا دستگاه آبکش منزل‌های خود را از آب افلاس پاک کنند. زرینه یکی از ساکنان این بلندآشیانه‌ها گفت:
پرابلمش بسیاری بد است. آمون میزنن تای پدوال داشتگیم خیلی خونه کده دادن مون همیره با براون سرفروش
نکوشم
خریدیم سوم دادیم یکون چیز دیگه چی نکدیم خیلی سرفروش برن دوم از سوز کده خشرو سوز کنه تو کارمو کلی میبروره میشویم ایشا میکشم اوشا میکشم
بوی
توالت بوی همه چی در خونه شتگی دیگه زندگی یک کم نمیشوه در اوجا
آوی
توالت ای خونه بروم دسته ای خونه بروم گودکو دخترکو نمیفهمن میان اوی توزه گفته میخرن.
بنایی که زرینه در آن زندگی میکند شرکت ساختمانی رستمیان بنیاد کرده است. تا زمانی تهیه گزارش نتوانستیم رهبری آن را پیدا کنیم. ده ها بنای نوساخت بلندآشیانه در این محله تنها از یک نظام آب‌وکار استفاده میکنند. سربری زیاد بویسی از کار ماندن دستگاه شده است که آب حاجتخانه این بناها را به نقطه اساسی میپرتاید. به خاطر آن که چنین آب چرکین به آشیانه های پایین نریزد، آب آشامیدنی آنها را از نقطه اساسی قطع کردند. در پی این ده ها بنای بلندآشیانه دیگر در این محله به آب ماندند. تیلو عبدالله و همصحبت دیگری رادیوی آزادی از این محله گفت:
چخری کندگی در همین درنگ همین آب هوی میکنند، همین که زورش میاد دیگه همین جهویش میته. ایسای سیزه ایتاجه میا ایسو میا اینه قدر ادام میگن نفس میکشه این قدر خلق در عذابیم بگیم عذاب.
ساکنان میگن کسی ارزششون رو نمیشنود. صاحبان چندی از شرکت ها که بناها رو ناتمام به ساکنان سپردند حاضر نیستند مشکلی آنها رو حل کنند. مشکلی آب و کاریز یگانه نیست. ساکنان این بنا عادی ترین شرایط برای زندگی رو ندارند. یک مشاهده خبرنگاران رادیو آزادی نشان داد که ناقل های برق با بلندترین شدت در جای دسترس برای کودکان نصب شده است. بنای 13 آشیانه اصلا لیفت ندارد. ساکنان وابسته به امکان منزل هایشون رو تعمیر کرده زندگی دارند. نرگیز دولت و ساکنی دیگری بلندآشیانه ها در محله نوبهار گفت:
مونده شدیم هر روز پرابلم های او کانال یک سیو یک تا پادس بوده کانالیزاسیا دا یک بوله دا چاس بوده اخونوف کدای همی کورا اینا سویتو مو او نداریم هر روز او ای پادوالو مو او خسته برو مادسته مونده شدیم اخی بیجوره می حکومت رفتیم وطن کانال رفتیم هیچ کی مودا یوردام نمیتیاد یا برو مادا کانال اومد یوردام داد سومشا خوشرو ندادن دیگه یوردام نکد مولا.
شکایتی ساکنان در حالی است که شرکت های بناکار مشکل را به همدیگر ربط میدهند. ساکنان گفتند این بناها را شرکت های رستمیان و وراء النهر صاحب دوست و غیره بنیاد کردند. یک مسئول شرکتی صاحب دوست گفت که ساکنان بناهای او هم چند روز باز آب آشامیدنی ندارند و گویا مشکل در نظام آب و کاریز است که فرسوده شده است. وی گفت شرکت آنها از کمیسیای دولتی گذشته هیچ مشکلی دیگری ندارد. در کارخانه آب و کاریز ناحیه سینای پایتخت گفتند از مشکل ساکنان در این محله آگاهند، اما نگفتند چرا تا این زمان به عرض ساکنان رسیدگی نشده است. ترسی ملکان این بلندآشیانه ها از آن است که با شروع فصل گرما نبودی آب تازه و زندگی در تهخانه های پر از آب افلاس امکان گرفتار شوی کودکان را به بیماری های سرایتی بیشتر میکند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
یک شرکت خبر داد که شهروندان تاجیکستان را برای کار به کره جنوبی می‌فرستد، اما نگفت که چگونه. در حالی که مقامات سالها باز راه مهاجران را به کره هموار کرده نمی‌توانند، مسئولان شرکت دوشنبه موتورز ادعا دارند که هر سال از 3 تا 10 هزار تاجیک را خواهند فرستاد. هزارها شهروند تاجیکستان از بیکاری و معاش کم رنج می‌کشند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. سمت اساسی کار شرکت دوشنبه موتورز آوردن ماشین از کره به تاجیکستان است. مسئولان روز 16 مرد گفتند به جز تجارت خودرو به فرستادن مهاجران از تاجیکستان به کره مشغول خواهند شد. لی هوانسو مدیر کل شرکت گفت نیت دارند گروه اول مهاجران را ماه اپریل به کره فرستند.
سلمی بزرگ حقوق یکی تاجیکستان
در جمهوری کره قوای کاری کافی نیست. در تاجیکستان باشد طوری مشاهده کردیم ساکنان مبلغ کم به دست می‌آورند. از این خاطر تصمیم گرفتیم که دو طالبان را به کره برای کار فرستیم تا آنجا کار و فعالیت کنند.
به قبل او و از روی نقشه مهاجران تاجیک فقط 6 ماه می توانستند در کره جنوبی کار کنند. مسئولان دوشنبه موتورز گفتند در صورت ویران نکردن قانونگذاری آن کشور و سری وقت برگشتن به تاجیکستان مهاجر امکان دوباره رفتن دارد. از حالا بعضی نگرانی‌هایی است که مهاجران تاجیک ممکن است بعد نیم سال به وطن بر نگردند. لی هوانسو میگوید
مشکل اساسی این است که شهروندان بعد از سفر به کوریا و گذشتن 6 ماه به وطن برگشتن نمیخواهند. آنها در آنجا بود و باش غیر قانونی دارند. از این لحاظ نظام راه اندازی کردنیم که آنها بعد از 6 ماه به وطن برگردند. این کفالت را با ما شرکت ارسفرو هم میارند. مهاجران قبل از رفتن شرطنامه امضا میکنند و بعد از 6 ماه باید به وطن برگردند.
شرکت ارسا کارشریک تاجیکستانی شرکت دوشنبه موتورز است. هنوز معلوم نیست که از مهاجران چگونه کفالت گرفته می شود تا غیر قانونی در کره نایستند. شرف محمودوف مدیر شرکت ارسا گفت روی چند طرح کار میکنند ولی جزئیات نداد. مقامات تاجیکستان درباره باز شدن راه مهاجران تاجیک به کره رسما چیزی نگفتند، اما پیشتر گفته بودند برای انتقال شهروندان به این کشور گفتگو دارند. لی هوانسو مدیر کلی شرکت دوشنبه موتورز 16 مرد بلدی آزادی گفت مقامات تاجیکستان و کره درباره فرستادن مهاجران به توافق رسیدند. شرف محمودوف مدیر کل شرکت ارسا گفت شهروندان تاجیکستان در کره اساسا در بخش کشاورزی کار میکنند.
ما میخواهیم در نوبت اول آنهایی را انتخاب کنیم که در بخش کشاورزی تجربه دارند. برای آنکه شهرنامه ما کار در همین بخش را در بر میگیرد و در مدت کوتاه ما نمیتوانیم شخصان را برای کار در بخش کشاورزی آماده کنیم. به این خاطر در نوبت اول آنهایی انتخاب میشوند که در دهات زندگی میکنند و کارفرمایان از آنها مصاحبه میگیرند. انتخاب کارگران از سوی کارفرما انجام میشود.
داوطلبان کار را در کره جنوبی دو هفته در دوشنبه آماده میکنند. از مسئولان شرکت دوشنبه موتورز و ارسا پرسیدیم که در وقت انتخاب مهاجران برای کار در کره چگونه شفافیت تامین میشود. شرف محمودوف گفت انتخاب کارگران از سوی کارفرمای کوریایی انجام میشود. کره جنوبی یکی از کشورهایی است که مهاجران تاجیک به آن توجه دارند. یک قسم آنها با شناسنامه روسی خود را به این کشور رساندند. مهاجران میگویند معاش در کره نظر بر روسیه بلندتر است و پلیس خوشمعامله. طبق حسابهای گوناگون بیش از 5000 مهاجر تاجیک در این کشور کار و زندگی میکنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
رئیس جمهوری سوریه گفته است با شرط آن که ترکیه نیروهای خود را از شمال این کشور بیرون کشد، با رجب طیب اردوغان ملاقات خواهد کرد. این اظهارات را بشار اسد روز 16 مرد و بعدی صحبت با رئیس جمهوری روسیه بر رسانه‌های روسی بیان داشت. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا ریزازاده بشنوید. رابطه های انقره و دمشق پس از آغاز جنگ داخلی سوریه به تیرگی گرایید و کرمل به دنبال آشتی دادن حکومت های این دو کشور است. بشار اسد به رسانه های روسی گفت ملاقات با اردوغان زمان امکان پذیر است که ترکیه و طوری آشکار و بی‌تردید آماده خروج کامل نیروهایش از خاک سوریه باشد. او اینچنین با اشاره به پشتیبانی ترکیه از گروه های نیمه نظامی مخالف رژیم دمشق افزود انقره باید به هر گونه حمایت از تروریسم پایین دهد. فایده چنین دیدار چیست؟ اگر نتیجه برای پایان جنگ نداشته باشد چرا آن را برنامه ریزی کنیم؟ افزود رئیس جمهوری سوریه. اردوغان و اسد در اوایل سالهای 2000 پس از چندین دهه‌تنی در رابطه های میان ترکیه و سوریه تلاش کرده مناسبت ها را بهبود بخشند. با آغاز جنگ سوریه در سال 2011 انقره از مخالفان مسلح بشار اسد حمایت کرد و ایران و روسیه نیز به پشتیبانی از رژیم بشار اسد برخواستند. از سال 2016 تا کنون انقره در شمال سوریه چند بار علیه نیروهای کرد دست به حمله نظامی زد و حضور نظامی خود را در منطقه های از شمال این کشور حفظ کرده است. ترکیه چند پایگاه نظامی در شمال سوریه تأسیس داد و هزاران نیروی خود را در این منطقه جابجا کرده است. انقره همچنین مانع تصرف دوباره این منطقه از سوی ارتش سوریه تحت حمایت روسیه شده است. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرمل، روز پنجشنبه گو برای ملاقات احتمالی اسد و اردوغان باید چندین نشست مقدماتی وجود داشته باشد که در حال انجام است و گفته ای او این روند ادامه دارد. دیپلمات های روسیه، ترکیه، سوریه و ایران قرار است این هفته در مسکو گرد هم آیند تا پیش از نشست احتمالی سران این کشورها دیداری وزیران کارهای خارجی خود را هماهنگ کنند. در این شرایط بشار اسد به میانه‌روی روسیه در رابطه های ترکیه و سوریه تاکید کرده و گفت ما به طرف روسی باور داریم، اما در چارچوب سیاست روسیه در زمینه احترام به حاکمیت کشورها و خروج نیروهای خارجی غیرقانونی از خاکی سوریه. اردوغان که زمان بشار اسد را تروریست خوانده بود اکنون اعلام کرده است که آماده دیدار با اوست. وزیران دفاع ترکیه و سوریه ماهی دکبر سال گذشته در مسکو در حضور همتای روسی خود دیدار کردند که این اولین ملاقات در این سطح از سال 2011 به این سو به شمار می رفت.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
قرار است روزهای 20 22 مارس پرزیدنت چین سی جین پین با یک سفر رسمی به مسکو پرواز کند. بعد انتخاب سیوم باری جین پین به رهبری چین این اولین سفر خارجی او می باشد و انتظار می رود که پکین نقش ختم نزاع در اوکراین را مطرح کند. در این باره گزارش من میرزا نبی خالق‌زاد را بشنوید. کرملین در اظهارات 17 مارس نوشت در این گفتگوها مسائل کلیدی وابسته به رشد منبعی همکاری های استراتژیکی میان چین و روسیه بررسی خواهند شد. در اظهارات آمده است که بررسی مسائل وابسته به همکاری ها در صحنه بین المللی هم در نظر می باشد. این سفر در حالی است که پوتین از جین پین شخصا دعوت کرد که از مسکو دیدن کند. ماه فوریه چین درباره وجود نقشه برای ختم جنگ اوکراین خبر داده بود که در آن منشأت های روسیه به عنابت گرفته شده است و هم غرب در شروع این جنگ بی اساس گناهکار کرده می شود. نقشه چین آتش بس و مذاکرات صلح میان همه جانب ها را پیش بینی می کند، در حالی که این پیشنهاد را غرب رد کرده است. مسکو از آن استقبال نمود. وزارت کار خارجه چین هم با تصدیق برنامه سفر پرزیدنت این کشور به مسکو گفت که رهبران دو کشور موضوعهای کلان بین المللی و منطقوی را بررسی می کنند. وان ونبین سخنگوی وزارت کارهای خارجه چین گفت که این نشست با هدف تقویت اعتماد میان دو قدرت برپا می شود. این ملاقات در حالی است که سال گذشته در جریان شروع بازی های المپی در پکین که به دوره پیش از شروع جنگ بی اساس روسیه علیه اوکراین رس آمد، در یک اعلامیه مشترک جین پین و پوتین تعهد کردند که دوستی میان دو دولت و هم ساحه‌های همکاری هیچ محدودیتی ندارند. چین هجوم مسکو به خاک اوکراین را هیچگاه محکوم نکرده، برعکس تحریم های جاری کرده غرب نسبت مسکو را انتقاد نموده است. متفقان غربی چین را برای با سلاح کمک کردنش به روسیه انتقاد و از آن تقاضا کردند که چنین کار را نکند. باری آخر دو رهبر ماه سپتامبر سال گذشته در یک کنفرانس امنیتی ازبکستان با هم واخورده بودند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در جمهوری تاجیکستان برنامه‌های نوروزی امسال شروع شده و در منطقه‌های گوناگون خرد و کلان آن را جشن می‌گیرند. روز 14 مارس مسئولان کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در تاجیکستان و حکومت ناحیه جبارسولوف چنین چاره‌بینی را در یک جایگی با پناهجویان افغانستان دایر کردند. پناهجویان گفتند که از این اقدام خوشحال شدند. من فرزان محمدی شاهد این معرکه گردیدم و از آن برایتان گزارش پیشنهاد میکنم. محمود کاروان، آوازخوان و یکی از پناهجویان افغانستانی در شمال تاجیکستان همین گونه نوروز را پیشواز می‌گیرد. مثل او ده ها گریزه های دیگر برای تجلیل از جشن نوروز در کاخ فرهنگ ناحیه جبارسولوف جمع آمدند. هرچند خودی پناهجویان برای نوارگری هنرنماییشان زید نبودند، ولی برخی از سازمان دهندگان این برنامه با عصبانیت تلاش کرد خبرنگاران جریان را ثبت نکنند. این در حالی که مقصد چنین همایش ها ایجاد همدیگر فهمی و همبستگی است. نگین پلایه و هماهنگساز آید به کار تامین کنی گریزه ها در تاجیکستان میگوید
هدف از برگزاری این همگیرایی بین دو مردمی که فرهنگش و زبان و همه یک است و باز هم برای میخواهیم نشان دهیم که تا چه اندازه در دولت تاجیکستان گریزه ها میتوانند که آزادانه برآمد کنند، آزادانه صحبت کنند و در یک جایگی دوستی کنند.
در این چارابینی فرهنگی و ایدانه رضاکاران افغانستانی از دیگر منطقه های تاجیکستان هم آمده بودند. آنها هنرهای دستی و تعامهای ایدانه منطقه خود را به نمایش گذاشتند و در صحن حولی کاخ فرهنگ نیحال دوستی شنانیدند. اکثری آنها در صحبت با روزنامه‌نگاران گفتند که پس از هجرت مجبوری و در میان خبرهای ناخوش وطنشان چنین برنامه ها برایشان روحیه خوب می بخشد. عبدالمصوری بهادوری رئیس مجمع آریانا و نماینده مهاجران افغانستان در تاجیکستان گفت
خیلی ما خوشحال هستیم از این که ما در فضای آرام آسوده در جمهوری تاجیکستان کشور با ما دوست و برادر و ما اصلا همسایه نیک و صدیق مردم افغانستان قرار دادیم. خیلی روحیشان بلند است و واقعا سپاسگزار هستیم از آرامی در دولت تاجیکستان.
چون این برنامه ها در دیگر منطقه هایی که اونجا نیست گریزه ها اصلا دایر میشد؟
بله ما در شهر وحدت داریم، ناحیه رودکی داریم، ایسار، شهر نو، در همه جا افغان ها و تاجیک ها یک جا اشتراک میکنن و جشن نوروزی را مراسم شاد میکنن.
در دو جماعت ناحیه جبار رسولوف بیشتر از 40 آیله و 200 پناهجوی افغانستان زندگی میکنند و فرزندانشان در مکتب ها تحصیل دارند. مقامات محلی میگن برای بودوباش آنها همه شرایط لازمه را فراهم ساختند. زمرد مطالب زاده معاون رئیس ناحیه جبار رسولوف در برآمدش افزود
مناسبت دوستی آنها خیلی خوب بودند، با جایهای کاری دائمی و مقیمی تامین کرده شدند. خلق تاجیک یکی از خلقیت‌های فرهنگ سالار و مهمان نواز بودند، دائما بهره یاری رسانیدن و هم‌ملتان بیرون از مرزی خود آماده بودند و هستند.
این هم در حال است که اکثر گریزه های افغانستانی در تاجیکستان موقتا زندگی میکنند تا در کشور سیوم همچون پناهنده پذیرفته شوند. سال گذشته صدها نفری آنها به کانادا رفتند. مقامات تاجیکستان هم چند از آنها را اساساً با سبب های اعلان نشده و گاهی برای بودوباش غیر قانونی باز پس به افغانستان راندند. کمیسیونیت عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از اخراج پناهجویان افغانستانی به کشورشان نگرانی کرده از دولت تاجیکستان خواست به چنین تجربه پایان دهد.
کشورانی تاجیک در مسابقات قهرمانی بوکس جهان میان زنان در دهلی هندوستان شرکت دارند. مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی 16 مارت در شهر حصار با پیروزی دسته منتخب دختران تا 17 ساله ازبکستان به انجام رسید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف با شما پیشکش می کنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی بوکس جهان میان زنان که 16 مارت در شهر دهلی هندوستان آغاز یافت شرکت دارند. تاجیکستان را در قهرمانی جهان 4 ورزشکار سمیا قاسمو در وزن 48 کیلو، روحفظا حقنظر و در وزن 50 کیلو، میشگانه سمد و در وزن 60 کیلو و نیلوفر بابایار و در وزن 63 کیلو معرفی میکنند. سمیا قاسمو در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما وقت اپای موضوعنا را در تلویزیون دیدم و با بوکس حواس پیدا کردم، ذوق پیدا کردم و خواستم که با بوکس مشق کنم. من در امینجا مشق میکنم و شاگردی اپای موضوعنا هستم.
در مسابقات قهرمانی بوکس جهان میان زنان در دهلی هندوستان که تا روز 26 مارت ادامه می‌یابد، حدود 300 ورزشکار از 62 کشور شرکت دارند. مشتنها از روی 12 درجه وزنها رقابت می نمایند. ورزشکارانی که در مسابقات مذکور مدال طلا به دست می آورند با جایزه مالی به مبلغ $100,000 ایالات متحده آمریکا مکافاتانیده می شوند. برای مدال نقره $50,000 و برای مدال برنجی $25,000 سپرده خواهد شد. باید تذکر داد مسابقات قهرمانی بوکس جهان میان زنان تحت سرپرستی سازمان بین المللی بوکس هوسکاری از سال 2001 بار دوازدهم برگزار شده است. بهترین نتیجه ورزشکار زنان تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان مدال برنجی مشتزن معروف موزونه چوری و می باشد که سال 2012 در چین در رقابت ها در وزن زیر 60 کیلو به دست آورده است. اینچنین موزونه تابستان همان سال در بازی های المپی در لندن برنده مدال برنجی گردیده است. خبر دیگر، مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی روز 16 مارت در حصار با پیروزی دسته منتخب دختران تا 17 ساله ازبکستان به انجام رسید. منتخب ازبکستان که در هر سه بازی به دسته های ایران با حساب 4-1، قرغزستان با حساب 3-0 و تاجیکستان با حساب 5-0 غالب آمد، مقام اول را کسب کرده با جام قهرمانی و مدال های طلا مکافاتانیده شد. تیم ایران که با 6 امتیاز جای دوم را صاحب شد با مدال های نقره سرفراز گشت. مدال های برنجی نصیب منتخب قرغزستان گردید که با کسب 3 امتیاز جای سوم را گرفت. ولی دسته منتخب دختران تا 17 ساله تاجیکستان با رهبری سرمربی فرهاد خولبکوف در هر سه بازیش از تیم های قرغزستان با حساب 0-4، ایران با حساب 0-7 و ازبکستان با حساب 0-5 شکست خورده بدون امتیاز در زینه آخرین 4 جایگیر شد. از روی نتیجه گیری مسابقات جایزه فیر پلی بازی صاف به تیم ایران سپرده شد. به دسته تاجیکستان جایزه ویژه تقدیم گردید. جایزه بهترین نشانزنی مسابقات را بازیگر منتخب ایران سامیا اسماعیلی با 4 گل صاحب شد. بازیگری از همه سودمند مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی کاپیتان یا سروان دسته منتخب ازبکستان اصلخان امینجان و اعتراف گردید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. مهمان امروزه ما حسن عبدالخالق خالق‌زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و از صاحبکاران موفق کشور. قسمت دوم خاطره های عبدالخالق خالق‌زاده چند پیش نشر شد. کتاب حوادث روزگاری من اگرچه یادداشت است، ولی مسئله های مهمی تاجیکستان را در 30 سال اخیر در بر می‌گیرد. مؤلف در آن از روزهای سخت کشور در سال‌های 90 شیب و فرازی‌های صاحبکاری در تاجیکستان، فساد، رکود فرهنگ، سطح پایین تعلیم، اشتباهات در دوره کووید 19 و بسیار مسئله های دیگر را بررسی کرده است. ما ضمن صحبت از عبدالخلیل خلق‌زاده نخست درباره هدف از نوشتن کتاب یادداشت پرسیدیم.
سپاسگزارم. کتاب حوادث روزگار من به نوع ادامه کتاب ماجرای رفته است. کتاب ماجرای رفته اگر کتاب ماجرای رفته را اگر تاریخی شفاهی، تاریخی روایتی بگیم، کتاب حوادث روزگار من بیشتر به مسئله های مشکلات اقتصادی اجتماعی تاجیکستان بخشیده شده است که من لازم دانستم که همچون یک دستاندرکاری که در ساحه هستم و شاید بعضی مسئله ها را، مشکلات را، راه حلش را شاید به ذهنم رسید که می توانم عرض کنم، عرض کردم.
بسیار خوب، درباره مسئله اقتصادی ما در پایان البته صحبت میکنیم. حالا سوال بعدی این بود که شما از آن در آغاز کتاب از آن میگوید که کسی برای سر زدن جنگ داخلی تاجیکستان خود را مجرم و یا گناهکار ندانست، ولی مخالفان میگن که یک بخششنامه را آماده کرده بودند که طرف های جنگ باید امضا میکردند و آن از طرف حکومت پذیرفته نشد. همچنین مسئله این تنظیم عرف و عادت ها را چند سال پیش از قبول قانون اول قاضی وقت تورجانزاده و بعد آن جوان مسلمانان که وهابی گفته شدن پیشنهاد کرده بودند. سوالم این بود که فکر نمیکنید که هنگام گفتن باید همه حقیقت ها گفته شوند، نه انتخابی؟
حقیقت ها باید گفته شوند حتما، ولی چگونه گفتن مهم است. یعنی که قبلا هم عرض کردم که در یک وخوری دیگر که یک مسئله را میتوان گفت، میتوان خیلی درشت گفت، خیلی سخت گفت و البته جواب درشت و سخت میگردد. یک مسئله را میتوان خیلی با آداب ایراد کرد و اون مسئله حتما در جامعه جا افتاد و حتما راه های حلش پیدا می شود. این مسئله ای که شما می فرمایید در مسئله تنظیم و بخشش و گذشتن از همدیگر و عفی عمومی و اینها، من در این مسئله راستی که جامعه شناس نیستم، خیلی نظراتی خاص ندارم و اصلا با اون چیزهایی که شما فرمودید شناس هم نیستم که کی و کی راه کرده بود. ولی یک مقاله که عبدالمجید دوستیف نوشتند، اون به نظرم رسید، با واکنش هایی که در اطراف اون مقاله شده بود خوندم، دیدم و در این رابطه البته اندیشه هایم رو بیان کردم.
در اون مقاله جناب دوستیف میگفت که همه این نسل بزرگسال دوره همون که جنگ سر شد سال 90 در این کار مسئولیت دارن. شما هم در کتابتان همیشه اشاره کردید.
آره، اگر شما دیده باشید، اگر شما اونجا دقت کرده باشید، من درباره نظری کارل یاسپرس صحبت کردم که یعنی که کسانی در زمان جنگ هیتلر با سن بلوغت رسیده رو به دو دست میدونه، کسانی که گناهگار هستند و کسانی که مسئول هستند. یعنی این باید تفکیک کرده شود. کسانی که به واسطه جنایت صادر کردن، اینها گناهگار هستند، در جنایات جنگی شریک بودن، اینها گناهگار هستند. و کسانی که در سینی بلاغت بودند و نتوانستند از این جنگ پیشگیری کنند، اونها هم مسئولیت دارند، مسئول هستند.
فکر می‌کنید در شرایط تاجیکستان در آغاز سال 90 عین همین چیز است؟
عین همین چیز است، مطمئنا عین همین چیز است. برای اون که اون وقت خیلی جامعه حساس بود، خیلی جامعه در این مسئله ها اشتراک کرد، چی در میدان ها، چی در تظاهرات، چی در تصمیم گیری ها و حتی در عاقبت های ناخوشش.
خب، یک نکته جالب در کتاب شما قیاس کردن آلمان فدراتیوی و آلمان دموکراتی و هم کره شمالی و جنوبی است. شما میارید که کره جنوبی و آلمان فدراتیوی با اقتصاد بازاری، جامعه آزاد و مردم سالاری به پیش رفتند. خودتان در کتاب سوال میگذارید که تاجیکستان بعد جنگ داخلی به امن و آسایش رسید، ولی در مسئله تامین رشد اجتماعی و اقتصادی به جای نرسیدیم. به نظر شما چرا تاجیکستان به این چیزها دست نیافت؟
ببینید، این از کوششی اون مسئولانی که در بخش اقتصادیات و اجتماعیات در رهبری کشور هستند وابسته است. اگر ما به امنیت سیاسی رسیدیم، این هم در جای خالی به دست نیامد. کسانی که مسئول امنیت سیاسی هستند کوشش ها به خرج دادند، همون طور که مثلا جنگ سالارها از بین برداشته شدند، همون طور که آشتی و توافق و برگشتن مخالفان از افغانستان و همه اینها اتفاق افتاد، عینن همین طور باز مسئولانی هستند که باید بخش اجتماعیات و اقتصادیات ما را پیش برند. اگر متخصصان لازمه در وزارت های اقتصادیات و مالیات و مالی و غیره کوشش به خرج دهند، این هم رفع می شود. من همین می خواهم.
خب بحث دیگر در کتاب شما فخر فروشی در میان تاجیکان است. شما آوردید که ما آینده نگر نیستیم و با تعریف های ما آریاییم، تمدن بزرگ آفریدیم، خود را قناعت دادن نمیپرسیم که خودمان چیکار کردیم. شما همچنین آوردید که برده طبیعتی به گونه عرب پرستی، روسگرایی، غرب زدگی و غیره ما را نمیگذارد که خود باشیم. فکر میکنید که راه رهایی از این ورطه چی است؟
ببینید، در واقع ما جامعهمون اگر همین طور فکر کنیم با چند رویه تقسیم است. یک گروه مثلا حالا هم به زبان روسی حرف میزنند، حالا هم آرمانشون دولت شوروی است. گروه دیگر حالا هم مثلا هر وقتی که درباره مذهب و استیلوی عرب و اینها حرف پیش بیاد، فوراً جبهه میگیرند، فوراً میشورند که شما ضد اسلام هستید و ضد عرب هستید و ضد دین هستید و ضد مذهب هستید و اینها. یعنی معنی گپ ما این است که ما تاجیکان دیگر یعنی که استیلوی عرب در ما نیست، استیلوی روس در ما نیست، ما تاجیک هستیم. همین است وطن ما، ما همین وطنمون را خودمون باید آباد کنیم. یعنی ما دیگر نمیتونیم با امید دولت شوروی باشیم، یا نمیتوند مثلا عرب پرستی ما را به جای رساند. ما باید خودی خود باشیم، برای کشوری خودمون برنامه ها سازیم، برنامه اقتصادی، برنامه اجتماعی، برنامه سیاسی، و دولتمون رو، کشورمون رو خودمون آباد کنیم.
این چیزها البته خیلی ها در این باره صحبت میکنن، اما برنامه مشخص چیست؟ مثلا چگونه میشد به نظر شما همین یک مردم عظیمی رو کشمازی از روسگرایی، غربگرایی، از عرب پرستی رها کرد؟ فکر میکنید برنامه مثلا در چند سال و در کسوس کدام برنامه ها میشد همین کار عملی کرد؟
این بیشتر البته بخش معرفت کنونی مردم، مکتب در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، دانشگاه در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، زیاییون می توانند نویسند و مردم رو با معرفت سازند. و من فکر اگر همین خیال نگاه کنیم، دقت کنیم، البته همین روندهایی که عرض شد، روسگرایی یا عربگرایی یا هرچیگرایی دیگر، اینها مثلا با 10 سال پیش اصلا قابل قیاس نیستند. 10 سال پیش کاملا یعنی که این مشکلات غلیظ‌تر بودن که حاضر کمتر شدن. امیدوارم که این مشکلات آیست آیست رفت میشد، ولی ما نباید انتظار شیم که خود به خود رفت شد. ما باید کوشش کنیم، چیزیاییان، چی معرفتگران، چی مکتب ها، دانشگاه ها.
درباره رکود فرهنگی هم اشاره های در کتاب شما رفته است، اما جالب برای من همچون خواننده همان حادثه بود که در تئاتر لاهوتی هنگام نمایشنامه ادیب رخ داد. سخن از دهان لقمان خوش است، میتونید همون واقعه را یک بار دیگر برای تماشاگران برای ما نقل کنید؟
بله، من استاد هاشم گدایو رو خیلی دوست می‌دارم و قبل از بگیم این نارومی های و فروپاشی شوروی تئاتر را شده بودم، تئاتر رو بسیار دوست می‌داشتم و تئاتر برام یک صحنه معجزه بود که در آنجا اصلا یک دنیای دیگر، یک دنیای تخیلی در کشتان به جلوه می‌آید. سر کرده از سال 91 یا 92 اصلا تئاتر رو تعطیل شدن، هیچ نمایشی نبود، اصلا حتی نیم سال شهر کاملا فلج شده بود، میدان ها تظاهرگرا پر بودن و من برای تئاتر دلتنگ بودم، نبود دیگر نمایش. بعد از اون که بازم سال 93 بود 94 بود، دیدم که در درآمدگاه تئاتر لاهوتی آویزا آویختن با صحنه اسپکتکل ادیب. البته من خواستم اسپکتکل ببینم چون که من خیلی دوست داری تئاتر شده بودم و رفتم وقتی من با تئاتر رفتم در این بگیم باری بعدی، اصلا در درآمدگاه در تالار تئاتر اون صحنه قبلی رو ندیدم، چون قبلا اونجا پر از آدم و همه آدمای با سر و لباسی رسمی و تازه و با آداب و خوش‌آداب و خوب بودن. این دفعه رفتم که اصلا کسی نیست. وقتی من به تالار وارد شدم همگی 4-5 کس نشسته بودن جا جا و یک معلم طلبه‌هاش طلبه‌های مکتب میانش آورد در همون قطار عقب شیناندن و خیلی دادوهای میکردن و با هم صحبت میکردن و و وقتی صحنه سر شد، هاشم گدایف اونجا وقتی که اون صحنه چی میشود خشین میشود، خیلی متیش میشود که او از کار خودش ناراضی میشود، از این که میفهمد که با مادر خودش ازدواج کرد بفکرم ناراضی میشود و چشماشو کور میکند. این هاشم گدایف وقتی چشماشو کور کرد و در روی صحنه با یک احساسات این نقشه میبازید، من تنهایم تنها، داد میزد، یعنی که فغان میکرد، گریه میکرد. این زمان از این رده پشت یک بچه ای غم نخور ما کتیتیم جیغ زد. وقتی جیغ زد این هاشم گدایف یک بار باز ایستاد و گفت کی گفت؟ طرف تالار کی گفت؟ دیغ زد دوبار کی گفت؟ که گفت دوغ زد و با بابا یکم گفت چراغ درگیرون. وقتی چراغ درگیروندن و یعنی که هاشم گدایف اونجا در تاریکی بازی میکرد در نیم تاریکی، وقتی روشن شد دیدیم که یک قیافه خیلی وحشتناک، اون خودش هاشم گدایف یک مرد خیلی بزرگ است، قامتی بلند و خودش پهلوان جسه و اینجوره، چشماش هم گویا که کور کرده بود و از چشماش اون رنگ سیاهی که درگیر چشماش کشیده بود با اون خونی که گویا که میتراوید در روحش تراویده بود و یک قیافه خیلی وحشتناک داشت. با همون قیافه به تالار داد زد کی گفت؟ البته بچه ها که نمیدونم از سینی هفتشی مکتب میانه بودن اینو ترسیدن، اینو با داد و بای برامانه گریختن از تالار و هاشم گدا هم دید که اینو گریختن و اصلا چی ویران شد، نمایش ویران شد، گفت شما را صدقه هنر کند، گفت با همین نمایش قد کرد.
فکر میکنید چگونه میشد این وضع اصلاح کرد؟ چون از وضع تئاتر بسیاری خود هنرمندا هم ناراضی هستند.
اگر کارگردان های بهتر روی صحنه بیان حتما تئاتر جلب میکند، چون تئاتر اصلا از کینو از همه چیز خیلی بالا است، فرسخ و بالا است.
بله. در جای از کتاب شما میخونم که در سالهای بعد از استقلال، این جمله عیناً جمله نوشته شما است که در سالهای بعد از استقلال ارزش‌های رایج از قبیل دانش محوری و شایسته سالاری خیلی زود سقوط کردند. هر کی منصب و ثروت و زوری بازو داشت بزرگ دانسته میشد. به نظر شما چرا کار تا اینجا رسید و راه برون رفت چیست؟
ببینید در زمان شوروی اصلا ثروت داشتن، ثروتمند بودن، اصلا حتی یک کاری نکوهیده بود، یک ارزش نبود، اصلا ارزش نبود. اصلا از یک کس پرسیدن که تو چند سو معاش میگیری یا مثلا چی داروی داری، اصلا یک حرف خیلی حرفی رایج نبود، هیچ کس از هیچ کس نمیپرسید که تو چند سو داری و اصلا مهم هم نبود که کی پول دارد یا ندارد. هیچ کس به آدمان ثروتدار یعنی که وابسته نبود، دولت معاشی خوب داشت، مردم روزگارشون با اون معاش و چیزی که داشتن مطابق کرده بودن و هیچ کس پیش ثروت اندوزی نبود. اولش که خودی سیاست دولت همین بود، دوباره در دوام این مدتی دراز مردم عادت کرده بودن که اصلا ثروت چیزی نیست. باید آدم ها مثلا ما وقتی دانشجو بودیم آرزو میکردیم که ما کار علمی کنیم، مثل اون استادانی که در دانشگاه درس میدادن نامزد علم بشویم، بعد اگر خدا کنه دکتر علم بشویم. یعنی همین علم آموزی و به درجه استادی رسیدن این آرزوی ما ها بود و وقتی که این سیاست دولت شوروی از بین رفت و معلوم شد که آدم میتواند ثروت داشته باشد یا مثلا ثروتداری بهتر است، در خیابان ماشین ها پیدا شد، ساختن خانه های با حشمت پیدا شد، نمیدونم بعضی ها با اون زوری تفنگ و چی صاحب ثروت های هنگوف شدن و در شهر میگشتن، البته نظری مردم به این جلب شد و یک بار اون نفسی که در زمان شوروی یعنی که نگاه داشته میشد یک بار باز شد و مردم اصلا ثروت دوست شدن. یک اتفاق خیلی بگیم ناگوار ولی خیلی زود افتید که ثروت و این سر و لباس و این نمیدونم زندگی مجلل و اینها خیلی مود شد زود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. همصحبتی ما بودن عبدالخلیل خالق‌زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و مؤلف کتاب حوادث روزگار من. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه. تا نشرهای بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.